در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید و خوش آمدید.
در مورد
ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 17 مرداد مهر ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 8 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و سلام گرم من و دیگر دوستانم رو و همکارانم رو در رادیو فردا پذیرا باشید. در صفحه نخست همین همکاران شاهین بشیری است، با دستی پر از خبر از او بشنوید.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه دانمارک روز چهارشنبه در اعتراض به فشار سفارت جمهوری اسلامی ایران برای اینکه طلاق زنان ایرانی ساکن دانمارک به صورت مذهبی انجام شود، سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد. یپه کوفولد، وزیر خارجه دانمارک، گفت کشورش به هیچ وجه نمیپذیرد که سفارتخانه‌ای در امور مداخله کند که خلاف قوانین دانمارک و خلاف ارزش‌های بنیادین دموکراتیک در این کشور است. بر اساس گزارش رسانه‌های دانمارک، تا کنون چندین زن مسلمان وادار شدند که به صورت شرعی توسط امام‌های مساجد طلاق بگیرند. یک شبکه تلویزیونی دانمارک نیز گزارش داده که سفارت جمهوری اسلامی در سال 2014 در چنین موردی مداخله داشته است. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر چهارشنبه در توییتی اظهارات مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را که گفته بود این کشور آماده است در وضعیت نگرانی آور شیوع کرونا به ایران کمک کند، تکرار پیشنهادهای پوچ و توخالی توصیف کرد. خطیبزاده نوشت آمریکا باید از مسدود کردن پولهای ایران در کره جنوبی، عراق و ژاپن دست بردارد تا برای خرید غذا و دارو استفاده شود. وی افزود از اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا، بخواهد به کره جنوبی اجازه دهد که پول ایران را به کانال سوئیس منتقل کند. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در بهمن ماه گذشته گفته بود واردات دارو و ملزومات پزشکی ایران در 10 ماه گذشته 2000 برابر حجم واردات انجام شده از کانال مالی سوئیس است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه بار دیگر اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، را محکوم کرد و از ایران خواست در این زمینه تحقیق کند و مسببین شکنجه و اعدام نوید افکاری را مورد بازخواست قرار دهد. او به وضعیت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در زندان هم اشاره کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی یا دست کم دسترسی آنان به امکانات دارویی و پزشکی شد. آقای بورل همچنین گفت که اتحادیه اروپا درباره بازداشت خودسرانه افراد دو تابعیتی در ایران بیکار ننشسته است. او تاکید کرد که نباید افراد به عنوان گروگان مورد استفاده قرار گیرند و دولت ایران را به دست برداشتن از این سیاست فراخواند. حکم قطع 4 انگشت دست راست برای 2 برادر زندانی در زندان ارومیه توسط شعبه 24 دیوان عالی کشور تایید شد. درخواست اعاده دادرسی این افراد که متهم به سرقت هستند اخیراً در دیوان عالی کشور رد شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این حکم که توسط شعبه 24 دیوان عالی کشور به ریاست قاضی محمد کرمی و مستشاری احمد سیاوشپور صادر و ابلاغ شده است، مهرداد تیموری و شهاب تیموری از بابت اتهام 1 فقره سرقت مستوجب حد به قطع 4 انگشت دست راست به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند و رد مال محکوم شدند. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم عزیزان، و ما آنچه برای شما در این مجله گردآوری شده است. از تازه ترین ها در مورد تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و جهان آگاه می شویم. حسن روحانی حضور برخی نیروهای اجیر شده سوری در قره‌باغ را غیر قابل قبول خوانده و گفته جمهوری اسلامی اجازه این کار را نخواهد داد.
در مورد حضور نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه در منطقه و در نزدیکی مرزهای ایران، به نظر من آقای روحانی و رهبران جمهوری اسلامی حق دارن نگران باشند.
تأکید محکم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر انجام تحقیقات در مورد اعدام نوید افغانی و تحت پیگرد قرار گرفتن عاملان و آمران
این حکومت تمامیت خواهد حاضر تحت هیچ شرایطی گامی به نفع حقوق مردم بره عقب و نه تنها عقب نمیده، بلکه روز به روز تجاوزش هم بیشتر میشه.
عزیزان، نه تنها اینها که بیش از اینها در انتظار شماست. در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان به سراغ همکارم فرهنگ قوی می‌رویم. فرهنگ، به شما سلام می‌کنیم که از طریق تلفن با ما همراه هستید. ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین آمار مبتلایان و قربانیان در امروز که در ایران که روز گذشته به رکورد تازه‌ای رسیده و بیش از 4000 نفر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند.
با درود خانم الهه و شنوندگان گرامی، شمار مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته به رکورد تازه 4019 نفر رسیده که تا کنون این رقم بی‌سابقه بوده و در همین 24 ساعت به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری 239 نفر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. با این حساب شمار جان باختگان به نزدیک 28000 نفر رسیده و در حدود 484000 نفر هم تا امروز در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. البته باید بگم که آمار رسمی از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی بارها مورد تردید قرار گرفته و آنها آمار واقعی را بیشتر از ارقامی میدونند که از سوی مقام‌های دولتی ایران اعلام میشه. در این حال 26 استان ایران در وضعیت قرمزند و تنها 4 استان کردستان، هرمزگان، گلستان و فارس در وضعیت زرد یا هشدار قرار دارن. تعطیلات اربعین هم که از ساعت دیگر آغاز میشه که احتمالاً وضعیت رو ممکنه بدتر کنه. در مورد تهران هم به گفته مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، وضعیت این شهر، وضعیت پایتخت در واقع، فراتر از قرمز و او گفته که 105 بیمارستان در تهران درگیر بیماران مبتلا به کرونا هستند که بسیار نگران کننده است. خانم الهه،
برخی مقام های دولتی در ایران از کمبود یا نبود تخت بیمارستانی خبر دادن و یک عضو ستاد مقابله با کرونا در تهران هم گفته که قدرت سرایت ویروس کرونا 3-9 برابر شده. این شنیدنیه، در این باره چه خبرهایی برمون دارید؟
ابتدای زبدین از علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران آغاز کنم که گفته در طول 10 روز اخیر هیچ اثری از بهبودی شاخصهای مربوط به بستری و مراجعات سرپایی و مرگ و میر در تهران مشاهده نمیشه و در این حال خواستار اقدامات جدیتری شده. در همین رابطه هم حسن روحانی رئیس جمهوری از مردم و مسئولان کشور خواسته که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و خیلی نرم گفته که نمیخواهیم به مردم سخت گیری بشه، اما در شرایط فعلی به گفته او چاره جز بیشتر کردن سخت گیری ها و محدودیت ها نداریم، اما او توضیحی در این مورد نداده و نگفته که تصمیم دارن چه کار بکنن. این را هم اضافه کنم، همطور که اشاره کردین، از قول مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در استان تهران گفته که قدرت سرایت ویروس کرونا بین 3-9 برابر بیشتر شده و اگر گفته در واقع گفته اگه مردم به سفر برن و مبتلا بشن دیگه تخت خالی در بیمارستان ها براشون نیست. او گفته که دیگه بیماران تک نفره به بیمارستان مراجعه نمی کنند و خانواده های 3-4 نفره معمولا مراجعه می کنند. چند مقام دیگه هم از کمبود تخت بیمارستانی و سرگردانی بیماران خبر دادند. علاوه بر اینها خستگی و فرسودگی پزشکان و کادر درمان در 8 ماه گذشته هم عامل دیگه است که نگرانی ها رو بیشتر کرده. خانم الهه
فرنگ، فرصت زیادی نداریم و دو تا سوال باقی مونده. اظهار نظری هم از ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت ایران منتشر شده که برخی از مبتلایان به کرونا رو جنایتکار خطاب کرده. در مورد این برامون بگو.
خیلی سریع به گفته های آقای حریچی اشاره می کنم. معاون وزارت بهداشت ایرج حریچی افراد مبتلا به کرونا رو که در جامعه تردد می کنند جنایتکار خوند و در این حال از بررسی حرکت میزان حرکت اجتماعی شهروندان خبر داد. به هر حال معاون وزارت بهداشت تأکید کرده فردی که مبتلا به کرونا هست و قرنطینه نمیشه و در سطح جامعه تردد میکنه مجرم و جنایتکار به گفته او. البته توضیح ندادیشون که برای این مجرمان چه جریمه یا مجازاتی در نظر گرفته شده یا باید در نظر گرفته بشه.
و حالا 30 ثانیه وقت داریم. وضعیت آمار و شرایط مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان به چه صورته؟
عجبت که آمریکا همچنان با بیش از 7.5 میلیون مبتلا و 211,000 قربانی بیشترین آمار مرگ و میر در جهان رو داره. در هند شمار مبتلایان به 6.8 میلیون نفر رسیده. برزیل هم با 5 میلیون مبتلا در ردیف سوم قرار داره. شمار مبتلایان در روسیه هم 1.250 میلیون نفر شده و به صورت خلاصه خانم الهه در جهان حدود 36 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند و 1.050 میلیون نفر هم جان باختند و به طور کلی در یک هفته گذشته شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان روندی صعودی داشته و تا اندازه هم سرعت گرفته که خبر ناخوشایندی هست برای جهان و جهانیان.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و از تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و جهان میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از آنکه ارمنستان، سوریه و فرانسه اعلام کردند که ترکیه مزدوران سوریه مورد حمایتش رو وارد جنگ قره‌باغ کرده، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که تلاش جمهوری اسلامی از طریق نیروی برون مرزی سپاه پاسداران در مناطقی چون سوریه، عراق و لبنان در طول سالیان درازی که به گفته او جنگیدند برای این بود که تروریست‌ها را در همانجا قلع و قمع کنند تا تروریست‌ها در کنار مرز جمهوری اسلامی ایران قرار نگیرند. رئیس جمهوری ایران گفت که امروز اگر بنا باشه یک عده به بهانه‌هایی بخواهند آنها را نزدیک مرزهای ایران بیاورند، این غیر قابل قبول است و اجازه این کار را نمی‌دهیم. و افزود که با صراحت به مسئولان کشورهای همسایه هم آذربایجان هم ارمنستان این مسئله گوش زد شده و گفته شده. رادیو فردا در این باره دیدگاه جواد طالعی تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
مسئله به طور اساسی این هست که تمام این خبرها و گزارش‌هایی که رسیده حکایت از اون داره که ترکیه تاکنون حدود 1500 عضو ارتش آزاد سوریه رو که تحت حمایت خودش هستن مسلح کرده و در حمایت از آذربایجان به منطقه فرستاده. ارتش آزاد سوریه از قضا در میان تمام گروه‌های مخالف بشار اسد کم آزارترینشون و لیبرال ترینشون بوده. ما در اونجا ده‌ها گروه انتحاری و تروریستی داشتیم که بعد از آغاز جنگ سوریه وارد کارزار شدند و حرف آقای روحانی هم کاملا درسته که سپاه قدس و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خاک سوریه و عراق علیه این نیروها جنگیدن. البته در مورد لبنان رو ایشون اشتباه کردن، در لبنان خبری از این گروه‌ها نبوده، ولی همیشه تنش بین حزب الله و اسرائیل بوده که ایران هم از حزب الله حمایت می‌کرده و این مسئله است کاملا آشکار.
آقای طالعی، تا چه اندازه نگرانی رئیس جمهوری و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از به خطر افتادن منطقه از نظر شما موجهه؟
در مورد حضور نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه در منطقه و در نزدیکی مرزهای ایران، به نظر من آقای روحانی و رهبران جمهوری اسلامی حق دارن نگران باشند، زیرا اونها با بیرحمی کامل در کنار ارتش اسد و نیروی هوایی سوریه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سرکوب شدن واقعا در سوریه ظرف جنگ داخلی این کشور و الان اگر در کنار مرزهای ایران باشن، بعید نیست که در بینشون افرادی به فکر زهر چشم گرفتن از جمهوری اسلامی، احتمالاً عملیاتی در داخل خاک ایران هم بیفتند. در واقع نگرانی جمهوری اسلامی فعلا اینه، ولی مسئله یک ریشه تاریخی داره. اصولا جمهوری اسلامی در دو دهه اول پس از انقلاب سعی کرد از طریق حتی ایجاد کمیته امداد امام خمینی در خاک آذربایجان مردم تهیدست این کشور رو به سمت خودش جذب بکنه. بعدها این عملیات گسترده تر شد، طوری که آذربایجان شوروی سابق یا جمهوری آذربایجان احساس خطر کرد و این بساط رو در اونجا جمع کرد و از اون به بعد ما چندین بار شاهد درگیری های مرزی بین آذربایجان و ایران هم بودیم و این درگیری ها در چند مورد تلفات جانی هم داده. بنابراین روابط ایران با آذربایجان به طور کلی میشه گفت که زیاد مساعد نیست، حداقل هرچند به ظاهر سعی میشه آروم نشون داده بشه، ولی در مقابل مناسبات ایران با ارمنستان تا حدود زیادی گرمتر از آذربایجان هست. در حال حاضر هم شایعاتی وجود داره که البته من نمیتونم شخصا تایید بکنم، ولی گفته میشه که نیروهای نظامی روسیه و تجهیزات نظامی روسیه از طریق ایران وارد ارمنستان میشن و در اختیار جنگندگان جمهوری مستقل یا جمهوری خودمختار قره‌باغ قرار میگیرن. به این ترتیب میشه گفت که یک جبهه دوگانه در منطقه باز شده، یکی ترکیه و آذربایجان هستند، یا بهتر بگیم آذربایجان در پشتیبانی با پشتیبانی ترکیه، یکی هم روسیه با پشتیبانی ایران در خاک ارمنستان.
آقای طالعی، حسن روحانی گفتگوی داشته با رئیس جمهوری آذربایجان و در این گفتگو اعلام کرده که ایران برای هر نوع اقدامی در رابطه با حل اختلافات باکو و ایروان بر اساس قوانین و حقوق بین المللی و مرزهای به رسمیت شناخته شده دو کشور آمادگی داره. کاملا روشن و واضحه که ایران مثل معمول میخواد که ارمنستان به مرزهای بین المللی و به رسمیت شناخته شدهش برگرده. اما شما تصور میکنید که تا چه حد هم باکو و هم ایروان ایران رو به عنوان میانجی به رسمیت بشناسن؟
سوال پیچیده است و جواب پیچیده ای هم داره. از یک طرف جمهوری آذربایجان ایران رو دوست خودش نمیدونه. جمهوری آذربایجان مثلا با ترکیه مناسبات خوبی داره که ترکیه از اخوان المسلمین همونطور که قبلا هم اشاره کردیم از ارتش آزاد سوریه پشتیبانی میکنه و اینها مقابل جمهوری اسلامی قرار دارن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته مناسبات بهتری با ارمنستان داشته و در سطح منطقه هم نزدیکترین کشور به ایران روسیه هست که روسیه هم از ارمنستان دفاع میکنه. این مسائل چیزهایی است که از یک طرف میتونه باعث بشه اعتماد به ایران از سوی آذربایجان به خصوص کم باشه، از طرف دیگه از اونجایی که ایران سعی کرده و ترکیه هم سعی کردن این دو کشور در سالهای گذشته به یک شکلی مناسبات خودشون رو به ظاهر دوستانه حفظ بکنن، از طرف دیگه این امکان هم وجود داره که ایران بتونه از طریق میانجیگری بین ترکیه و روسیه و دو کشور ارمنستان و آذربایجان نقش میانجیگر رو به عهده بگیره. ولی اینکه چقدر دو طرف آماده پذیرش این باشن، یعنی آذربایجان و ارمنستان، سوالی است که واقعا به سختی میشه به اون فعلا یا در شرایط فعلی پاسخ داد. من فکر میکنم اگر قرار باشه کشوری یا نیرویی در این مخاصمه و اختلاف میانجیگری بکنه، شاید مثلا شانس کشوری مثل فرانسه یا حتی سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر از ایران باشه.
از جواد طالعی، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه بار دیگر اعدام نوید افگاری، کشتیگیر ایرانی را محکوم کرد و گفت که اتحادیه اروپا خواهان انجام تحقیقاتی در مورد شکنجه اوست. جوزف بورل گفت اخیراً شاهد چندین مورد از نقض عمیقاً نگران کننده حقوق بشر در ایران بوده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست تا مسببان شکنجه و اعدام نوید افگاری را تحت پیگرد قرار دهد. ما در این رابطه دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شدیم.
میدانیم که نوید تحت شکنجه فراوان مجبور شد به اعمال ناکرده اعتراف بکنه. در دادگاه با شهامت اعلام کرد که شکنجه شده. نوارش هم بیرون آمد. رئیس دادگاه به حرفاش گوش نکرد و از رئیس دادگاه خواسته شد که دلائلش رو بده. رئیس دادگاه گفتش که دلائل فیلمیست که تو پرونده هست. نوید خواهش کرد که این فیلم رو نشون بدین که من یا وکیلم هم ببینید. اما رئیس دادگاه به این عنوان که من جمع کفایت میکنه و اگه بخواهم حکم اعدام تو رو صادر کنم وجدانم راحته. ضمن اینکه قبل از اعلام ختم دادرسی و شنیدن تمام مدافعات آمد حکم خودش به این ترتیب صادر کرد. بنابراین این حکم هم فراقانونی با قوانین ایران انطباق نداره. شکنجه این جوان ثابت شده است و طبیعی است که هر کس که مرتکب چنین تخلفات مهمی می شود، چه شکنجهگر چه کسانی که چنین دستوری داده‌اند، همگی مسئولند.
خانم عبادی، جوزف بورل در صحبت‌های خودش به نسرین ستوده وکیل دادگستری دربند هم اشاره کرده و در مورد وضعیتش ابراز نگرانی کرده. هرچند نسرین ستوده مانند نوید افگاری مورد شکنجه قرار نگرفته، اما به هر صورت رفتاری که با یک وکیل در ایران شده نوعی شکنجه بوده. حساب‌های بانکیش بسته شده، مدت هاست در زندان، به زندان طویل المدت محکوم شده به خاطر تنها انجام کار وکالتش. شما تصور می‌کنید که این ابراز نگرانی‌های که در مورد نسرین ستوده میشه چرا مورد قبول جمهوری اسلامی قرار نمیگیره؟
یه دلیل ساده داره که جمهوری اسلامی نمیخواد حرف منطق و مطابق ضوابط حقوق بشر رو قبول کنه. اما اجازه بدین اضافه کنم، فقط نسرین تو زندان نیست به عنوان وکیل. ما در حال حاضر 5 وکیل زندانی داریم که یکی از اونها رو من مثال میزنم، امیر سالار داوودی، توی زندان کرونا هم گرفته، بیماره، حتی اجازه درمان نمیدن. این 33 سال محکوم شده به خاطر دفاع که 10 سالش باید حتما تحمل بکنه. متاسفانه رفتاری که حکومت ایران با وکلا میکنه بسیار غیر قانونی و غیر انسانیه.
خانم عبادی، وکلا اعتراض دارن به رفتار جمهوری اسلامی، زنان اعتراض دارن به رفتار جمهوری اسلامی، به طور مثال حتی کردها در رابطه با آنچه که با کولبران میشه، آنچه که با شهروندان کرد میشه و تعدادی اعدام در این رابطه داشتیم و چیزهای از این دست، همه اعتراض دارن. شما تصور میکنید سرسختی، لجبازی و یا عناد جمهوری اسلامی با خواست ملت خودش برای قطع اعدام و دیگر فشارها و شکنجه ها و همچنین خواست نهادهای حقوق بشری و دولت‌های جهان چه هست؟ چرا اعدام میکنه، انگشت دست قطع میکنه، شلاق میزنه و یا انقدر در زندان شکنجه میده که متهم به هر جرم نکرده‌ای اعتراف کنه؟
خب این اعتراض ها که مطابق رفتار غیرقانونی حکومت ایرانه الان شروع نشده، از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی بوده، منتها روز به روز صداها بالاتر و بیشتر میشه. اینکه حکومت توجهی نمیکنه. علت اینم که چرا توجه نمیکنه خیلی مشخصه. اگه بخواد توجه بکنه بعد از قدرتش بکاهه و این حکومت تمامیت خواهه، حاضر نیست تحت هیچ شرایطی گامی به نفع حقوق مردم بره عقب و نه تنها عقب نمیره بلکه روز به روز تجاوزش هم بیشتر میشه. خب مردم هم ناراضی هم و ناراضی تر میشوند. اینه که هی صداها اوج میگیره و دامنه اعتراضات وسیع میشه. قبلا اگر به نقض حقوق بشر اعتراض میشد، حالا دیگه انقدر اعتراض شدیده و وسعت پیدا کرده که حتی به اعتراض به گرسنگی هم کشیده شده. مردم اگه قبلا آزادی بیان میخواستن، حالا علاوه بر آزادی بیان که میخواهند، نان و کار هم میخواهند.
خانم عبادی، واکنش محکم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از واکنش فرانسه، بریتانیا و آلمان که در اقدامی هماهنگ سفرای ایران رو در رابطه با اعدام نوید افکاری احضار کردند، حالا از دیدگاه شما نشانه اراده قوی اونها بر محکوم کردن جدی رفتار مغایر با حقوق بشر ایران باید تصور بشه و فرض بشه؟
بله، من اینطور تصور میکنم، به خصوص اینکه ایران در شرایطی است که در حال حاضر فعلا پایه های حکومت میلرزه و احتمالاً سیاستمداران میخواهند دل مردم ایران رو کمی به دست بیاورند که اگر احیانا با هر احتمال ضعیفی مردم به قدرت رسیدن، دیگه داستان آمریکا و دشمنی های قبلی مردم ایران تکرار نشود.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل می شنیدیم. و اما در سالهای اخیر مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی متهمان به بزهکاری را تحت عنوان اراذل و اوباش در انظار عمومی و در خیابان ها می گردانند که این حرکت اخیراً در رشت و تهران انجام شده. بشنویم از مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد.
در قرون وسطا در واقع گرداندن مجرمان در شهر و تحقیرشون به عنوان هم مجازات سنگین این افراد و خانواده هاشون و هم به اصطلاح عبرت آموزی برای مردم به قصد تولید رعب و وحشت صورت می گرفته. از چند منظر این کار بسیار نقض حتی حقوق ابتدایی مجرمان هم به شمار میره و جنبه بازدارندش هم برخلاف تصور معکوسه. اگر از جنبه حقوق شهروندی نگاه بکنیم، جامعه مدرن نحوه برخوردش به جرم و مجرمان کاملا تغییر کرده. یعنی هدف از مجازات بیشتر تربیت و نوعی تأدیب هست، به این معنی که فرد به اصطلاح بعد از مجازات بتونه به جامعه برگرده، حتی زندگی بستگی به البته نوع مجازات داره ولی کلا زندگی نرمال رو داشته باشه. بنابراین اولا حقوق شهروندی حتی مشمول خود مجرمان هم میشه. شما نمیتونید حقوق کرامت شخصی حتی یک مجرم رو لگدمال کنید و تو خیابان گردوندن و در ملأ عام به نمایش گذاشتن نقض حتی کرامت شخصی خود مجرمانه. یعنی حتی یک فرد محقه که اگر جرمی کرده بره زندان و بعد از زندان بدونید که توی جامعه انگشت نمای همگانی بشه، بتونه حتی دوباره کار بگیره، زندگی رو شروع کنه، ای بسا زندگی شرافتمندانه ای رو دوباره به راه بندازه و تأدیب شده باشه. اما وقتی شما فردی رو در کوچه خیابان میگردانید، مصداق نوعی شکنجه روانی اون فرد هستش که با شدیدترین تحقیر در ملأ عام در واقع هیچ بختی نداشته باشه حتی اگر بخواد از جرمش هم برگرده، چون انگشت‌نمای عمومی شده. خود این خطر رو داره که برچسب اجتماعی رو شدت ببخشه و مجرم حتی بعد از چشیدن مجازاتش دوباره به جرم روی بیاره، چون شانسی برای بازسازیش وجود نداره. این از این نظر اما برابری کاملا اصلا نقض حقوق بشر، نوعی شکنجه روانی روش قرون وسطایی توی جامعه مدرنی شما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنید. از دوران بردهداری دوران قرون وسطا در جامعه مدرن اصلا چنین چیزایی اینقدر شنیع هستش که همونطوری گفتم در درجه اول نقض حقوق شهروندی حتی مجرمانه، ثانیا یعنی این کار به قصد اقتدار نمایی و ترساندن دیگران ایجاد میشه. اما تأثیرش اولا تمام تحقیقات جرم شناسی نشون میده که روش هایی که بیشتر بر مبنای تولید ترس و اقتدار نمایی هست، کوتاه مدت ممکنه جنبه بازدارنده پیدا بکنه، دراز مدت فقط روحیه انتقام کینه را افزایش میده، نه تأثیری به صلاح در جلوگیری از جرم داره، نه تأثیری در این داره که حتی اون افراد شانس اصلاح خودشون رو و زندگی نرمال رو داشته باشن. برعکس میتونه خیشاوندان این افراد رو و نزدیکان این افراد رو به قصد انتقام در انتقام جویی جبران آن تحقیری که فقط هم این تحقیر مشمول خود اون فرد مجرم که نمیشه، تمام خانواده و نزدیکانش آنها چه گناهی دارن اگر یک فردی جرمی کرده، ولی اگر شما در خیابان به چرخانید به نوعی گناه جمعی رو هم حتی به خیشاوندان اون منتقل میکنید و بنابراین نه فقط نقض حقوق شهروندی خود مجرم و خیشاوندانش هست، بلکه این گونه از شکنجه و تحقیر فقط نفرتی رو ایجاد میکنه که بسیاری از نزدیکان و خیشاوندان آن فرد مجرم فردا به اصطلاح به قصد انتقام گیری در همان مسیر راه بردارن. بنابراین این کار از هر نظر که در نظر بگیرید کاملا نقض غرضه و اقتدار حکومت اسلامی هم با این نوع نمایش ها افزایش پیدا نمی کنه.
و در مورد افزایش چشمگیر قیمت ماشین‌آلات کشاورزی، کود شیمیایی و واکسن‌های دام و تیور در ایران بشنویم از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
البته بحران این بخش بسیار زیادی، چون با افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی و به دلایل کلان اقتصادی طبیعی است که قدرت خرید خانوار میاد پایین، بنابراین تقاضا میاد پایین. این یک مورده، بنابراین میبینیم که فرضاً از سبد هزینه خانوار قیمت کالاهای خوب و پروتئین ها کاهش پیدا میکنه. این بخش تقاضاست، منتها در این حال باید توجه داشت یک مسئله وجود داره و اون هم مسئله تورم عمومیه که این قیمت ها رو میبره بالا. بنابراین بخش کشاورزی الان زیر دو فشاره، یکی بخش تقاضاست که کاهش پیدا میکنه و باید بیاریم، همزمان به دلیل این پاندمی کووید 19 صادرات هم کاهش پیدا کرده بخصوص به کشورهای همسایه، و در نتیجه بخش کشاورزی نه تنها از طریق تورم عمومی بلکه از طریق تقاضا هم زیر فشاره و بعید نیست که این بخش صدمات ببینه، کما اینکه برخی از صاحب نظران داخلی هم گفتند که این بخش در معرض آسیب‌های جدی و بحرانی که تجربه نشده پیش از این. انتظار این بهبودی رو دست کم تو کوتاه مدت نمیشه داشت، چون یکی مسئله تحریم هاست که وجود داره، مسئله این پاندمی کووید 19 است، و از طرف دیگه نباید فراموش کرد مسئله پمپاژ نقدینگی کلان کسر بودجه دولت که اون هم بخشش به فساد گسترده ای که وجود داره، بخشش ناکارآمدیه و به هر حال چپاولیه که جریان از طریق و خود مسئولینی که فاسد هستن و این امکانات رو نابجا تقسیم میکنن. منتها همزمان نباید از یاد برد بازار ایران تو این عرصه اونم دوچار نقصه، به این معنی که برخی از باندهای زینفوس این امکانات رو در اختیار دارن و اونها گران فروشی هم میکنن، یعنی بجز مسئله گرانی و تورم و گران فروشی و سوء استفاده از انحصار هم داریم، کما اینکه واردات بخشی از این کالاها در دستان بخشی از اعضای حاکمیت یا فرضاً محافل زینفوذ اونه و بنابراین اونها از این امکانات استفاده میکنن و گران فروشی هم میکنن.
خب با این گزارش و این گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد، بخش اقتصادی و سیاسی به پایان میرسه. بریم به سراغ ورزشی.
در ادامه موج مهاجرت ورزشکاران مدال‌آور ایران به خارج از کشور، محسن کاییدی و محمد خالوندی دو مدال‌آور پارالمپیک این کشور در دوه میدانی با دریافت پاسپورت کشور ترکیه قرار است همراه تیم ملی این کشور راهی مسابقات شوند. کاییدی در ماده پرتاب وزنه و پرتاب چکش یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن و 2016 ریو صاحب شده و خالوندی هم در پرتاب نیزه دو مدال طلا در پارالمپیک‌های 2012 و 2016 در کارنامه دارد. بعد از چند روز بحث و گفتگو در مورد انتخاب سرمربی جدید استقلال، سرانجام محمود فکری سرمربی فصل پیش تیم نساجی مازندران بعد از کنارگیری از این تیم چهارشنبه شب با قراردادی دو ساله به طور رسمی هدایت آبی پوشان تهرانی را بر عهده گرفت. باشگاه استقلال طی دو هفته گذشته با مشکلات عدیده‌ای از جمله همین خالی بودن نیمکت مربیگری، اخراج مدیرعامل و خزانه خالی برای پرداخت ارز به بازیکنان و مربیان خارجی طبق حکم فیفا روبرو بوده. کاظم اولیایی مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال دخالت مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان را در امور این باشگاه یکی از دلایل مشکلات اخیر استقلال می‌داند.
یکی از معضلات ما ورود آقای علی نژاد هست به حوزه فوتبال باشگاهی. مداخله آقای علی نژاد در حوزه باشگاهی مداخله اصلا منطقی نیست، چون اصلا شناخت نداره. نفراتی هم که ایشان انتخاب میکنه اصلا نفراتی است که فقط تابع نظر ایشان باشن. یک اظهار نظری کرده بود که مثلا این باشگاه چیه، ماهیتش هم چیه، اصلا تو رصد میشه که کنفدراسیون فوتبال آسیا ممکنه به ضرر فوتبال کشور داره.
از باشگاه پرسپولیس هم خبر رسیده مسئولان امور حقوقی این باشگاه چهارشنبه شب لایحه دفاعی خود را در مورد شکایت باشگاه النصر عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردند. همچنین به گفته مسئولان این باشگاه در راستای اقدام برای بستن پرونده طلب برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق خود در فیفا، عرض مورد نیاز را که حدود 780 هزار یورو تهیه کردند و قرار است تا روز دوشنبه این مبلغ به حساب برانکو در کشور عمان واریز شود. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ماها بلا تکلیفی به دلیل وضعیت کرونایی منطقه امروز پنج شنبه در یک دیدار تدارکاتی در خاک ازبکستان به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور می رود. طبق برنامه دیدار تیم‌های ایران و ازبکستان روز پنج شنبه ساعت 16:30 به وقت ایران در ورزشگاه پاختاکور شهر تاشکند انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسد، اما شما عزیزان بمونید و پس از این مجله برنامه هفتگی شنیدنی صحنه رو بشنوید از همکارم بابک غفوری‌آذر، و پس از اون 00420221122113 در اختیارتونه. پویا، پایدار و پیروز باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری‌آذر هستم. در این شماره ضمن یادی از نصرت الله وحدت با کارگردان فیلم پسر مادر، از فیلم‌های موفق یک سال اخیر سینما ایران در جشنواره‌های بین‌المللی گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نصرت الله وحدت، کارگردان و بازیگر قدیمی و از پایه‌گذاران مکتب تئاتر اصفهان، این هفته درگذشت. آقای وحدت از پس حدود 3 دهه حضور در تئاتر و سینما و بازی در 43 فیلم به یکی از شناخته شده ترین بازیگران سبک کمدی ایران تبدیل شده بود که فیلمهایش با استقبال مواجه می شد. پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از فعالان سینمای پیش از انقلاب اجازه ادامه فعالیت نگرفت و حتی اموال و تجهیزات فنیش هم مصادره شد. امیر پوریا، نویسنده و منتقد سینمایی، درباره نصرت الله وحدت و محرومیت پس از انقلابش چنین میگوید:
اینکه کارگردانان و بازیگران فراوانی از سینمای پیش از انقلاب در دهه‌های بعد از انقلاب ممنوع شدند عوارض فراوانی داره، از جمله اینکه همه فعالان اون دوره رو در دو تقسیم بندی کلی معمولا تاریخ نگاری قرار داده، یکی اینکه جزء بدنه سینما و به اصطلاح فیلم فارسی بودند، و دیگری اینکه جزء سینماگران پیشرو یا متعلق به موج نو بودند، در حالی که تقسیم بندی های جزئیات پردازانه تری هم اهمیت داره، از جمله همین که زنده یاد وحدت در واقع با پیشینه تئاتری و با آگاهی کامل نسبت به هنرهای نمایشی وارد این کار شد، برخلاف بازیگر کارگردانانی مثل مرحوم ایرج قادری و مرحوم فردین که سالها بازیگر بودند و بعد فیلم ساختند، او از همون ابتدا به عنوان کارگردان شروع کرد و اون تیپ آشنایی که ساخت و در ذهن مردم ایران ماندگار شده رو بازی هم کرد. اما متاسفانه این نوع تفاوت و تمایزها هیچ تأثیری در فرق سرنوشت این دوستان و این بزرگان در سینمای بعد از انقلاب نگذاشت و همه به یک چوب رانده شدند.
فیلم پسر مادر به کارگردانی مهناز محمدی با فیلمنامه از محمد رسولوف از فیلم‌های موفق یک سال اخیر سینمای ایران در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی است که تاکنون در جشنواره‌های مهمی چون تورنتو، زوریخ و روم به نمایش درآمده و موفق به کسب جوایزی چون جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره فیلم روم شده است. آخرین موفقیت این فیلم به کسب جایزه بهترین فیلم سازمان عفو بین‌الملل از جشنواره فبیو فست پراگ مربوط می‌شود که هفته گذشته به این فیلم داده شد. پسر مادر روایتگر زندگی یک زن سرپرست خانواده با 2 فرزند در ایران امروز است که به دلیل مشکلات عدیده مالی و متزلزل بودن موقعیت کاری ناگزیر از ازدواجی می شود که نتیجه آن دوری از فرزندش است.
کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبان از دست من کاری بر نمیاد.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده. دیگه تکرار نمیشه.
مهناز محمدی، کارگردان این فیلم، پیشتر تجربه ساخت فیلم‌های مستند متعددی را داشته است که برخی از آنها هم جوایزی از جشنواره‌های بین‌المللی گرفتند. او همچنین در 10 سال گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی‌اش به ویژه درباره حقوق زنان بازداشت یا زندانی شده است. گفتگو با او را با این پرسش آغاز کردم که آیا از ابتدا به دنبال ساخت فیلم بلند داستانی بوده یا به موضوعی برخورده که روایت آن را در قالب فیلم بلند مناسب دانسته است.
حقیقتش اونقدر که اون مضمونه اهمیت داره برام، به اینکه تو چه ظرفی الان باید بذارمش فکر نمی‌کنم. اگه اون به اون نقطه‌ای برسه که احساس کنم آره حالا میخوام اینو بگم، همین هست، همین چیزیه که به دنبالشم، دیگه ظرفش رو خودش انتخاب میکنه. یه موقع میره تو مستند، یه موقع میره توی داستانی. ولی اینکه از اول برنامه‌م این باشه که من این کار رو بکنم که بعد با اون کار برسم نبود، شاید در محتوا باشد. متر نداشتم و اندازه‌ام نداشتم از کوتاه به بلند برم یا از بلند به کوتاه، کماکان که مرزی برای من نداره و الان دارم یه مستند کوتاه کار میکنم.
به این مضمون چطور رسیدید؟ نقش محمد رسولوف به عنوان نویسنده فیلمنامه چه بود؟
در مورد فیلمنامه این کار، زمانی که من از زندان اومده بودم یه پیشنهاد خیلی خوب محمد بهم داد، گفتش که باید این شرایطت رو عوض کنی، چون تقریبا از انفرادی اومده بودم بیرون، تقریبا دیگه از خونه نمیرفتم بیرون. تشویقم کرد و هولم داد به کار کردن. همون موقع شروع کردم یه مستندی رو که مستند آقا ولی شد کار کردم. اون که تموم شد همچنان قبراق شده بودم دیگه از اون خونه در اومده بودم. محمد این فیلمنامه رو پیشنهاد کرد که البته اون موقع فیلمنامه نبود، یه طرح بود، راجبش حرف زدیم و کم کم دیگه فکر میکنم وقتی که یه فیلمنامه هست مال تو میشه، چون باید از آن خود بکنی که بتونی حرف بزنی، و چون خوشبختانه شخصیت و موضوع راجب یک زن مستقل تنها بود و جامعه که به شدت سنت زده است و خودش هی واپس میره و خودش زیر پای خودش رو خالی میکنه، این جامعه قصه ای بود که من داشتم زندگیش میکردم. به تبع با توجه به اون مطالعات هم و مشاهدات هم و زندگی که داشتم، بحث این که چه تأثیری بر روان و جان آدمی میذاره این غیاب مادر، قصه ای بود که خودم سالها باهاش زندگی کرده بودم، بزرگ شده بودم و تونستم که اون چیزی رو که سالها درگیرش بودم و دغدغم بود رو بتونم به فیلم تبدیلش بکنم.
در شرایط فعلی سینمای ایران و مناسبات پیچیده تولید فیلم در اون، چگونه تونستید شرایط ساخت فیلمتون رو مهیا کنید؟ سرمایه رو از کجا جذب کردید؟
آدمایی که مثل هم فکر میکنن دور هم جمع میشن و همدیگه رو پیدا میکنن. خوشبختانه دو تا تهیه کنندم، فرزاد پاک و و فرنام، هر جفتشون تو همون مسیری بودند که من بودم و فکرامون خیلی نزدیک بود. آره، شاید مثل فیلم‌های حکومتی که 6 ماه فیلم برداری دارن، یه بودجه‌ای که خب به هر حال یه سرش به نفت و به رانت وصله نبود، خیلی محدود بود، ولی آدم‌هایی که کنار هم بودیم برای دلمون، برای اون خواسته قلبیمون چون بود دیگه، در کنار هم بسیار بسیار حرفه‌ای و در نهایت لذت کار کردن و یک خاطره خوب برای همه ماست. و درسته که حکومت خیلی تلاش کرد که با بالا بردن هزینه ها ساختن فیلم مستقل رو به خطر بندازه، حتی حداقل باشه سالی یه فیلم دو فیلم شاید باشه واقعا مستقل به معنای فارغ از هر پول حکومتی، چه خارجی باشه چه داخلی باشه. ولی آدمایی که توی مسیر باشن همدیگر پیدا میکنن و خیلی دیگه هم هستن که فکر میکنم آمادن که همین همکاری رو با هم داشته باشیم و خیلی پیامای خوب گرفتیم.
فیلم شما از معدود آثاریه که نگاه دقیق و نزدیک به واقعیتی به مسائلی چون شرایط کار زنان و محیطهای کارگری داره.
من فکر میکنم که اون زندگی زیسته رو من دارم کار میکنم. من به عنوان یه زن مستقل تنها تو این جامعه زندگی کردم و مجبور شدم که سوروایف کنم، سوروایف کردم تو زندگی، و این معنی شاید اول در خودم، در زندگیم اتفاق افتاده که تونستم به شکل عینی در بیارم.
درباره ایده تغییر نقطه روایت در میانه فیلم از مادر به پسر توضیح بدید.
برداشت من، نگاه من به این قصه این بود که در بخش پسر، به نام پسر، ما مادر رو که در تلاش برای حفظ پسر داریم، در بخش دوم که به نام مادر هست، در از در غیاب مادر هست. خب این درسی که میخونم، رشته‌ای که میخونم روان هست، مورد علاقه‌ام هست و همیشه یاد گرفتم و رسیدم به این که اون نیمه‌ای که در من به صورت ناکامل و ناقص مانده مادر است و من برای اینکه به اون آرامش برسم باید به اون مادر برگردم. این اساس و تفکر من بود برای ساختن این، در از یک بازگشت خودم به مادر بود و این مادری که آسیب دیده است و تحت ستمه و بدنش، زندگیش در اختیار خودش نیست، در اختیار دیگری رو داشتم، اینو در اصل یک جوری بازسازیش میکردم.
فیلم شما با گرفتن مجوزهای لازم ساخته شده اما هنوز در ایران به نمایش در نیومده، دلیل اصلیش چیه؟
بله، پروانه ساخت رو به سختی گرفتیم، پروانه نمایش رو هم گرفتیم اتفاقا، ولی مسئله اینجاست که این رو تو این مرحله زندگی، تو این مقطع از تاریخ ایران دارم میگم، تو اگر مراحل قانونی رو هم طی کرده باشی حتما کسانی هستند که میان و جلوی اون رفتار قانونی رو میگیرن. من پروانه نمایش هم دارم، ولی تا سپاه دلش نخواهد این اتفاق نخواهد افتاد. و از اون روزی که برگشتم با توجه به داشتن پروانه نمایش، کماکان مورد پرسش و پاسخ و ادامه کارشناسی هاشون هستیم و امیدواریم که بتونیم فیلم نمایش بدیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.